أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خب، بحثمون در مورد رشوه مبدل شد به جعل جعل. پس
اگر که چهار تا بحثی رو بخوام ببینیم، ما در مورد رشوه بحث کردیم از اهل المتحاکمین. پس بخش اول بحثمون این، بعد به تناسبی وارد جعل جو بر متحاکمین شد. پس اول از رشوه بر احد المتحاکمین شروع کردیم، گفتیم حرام. بعد وارد جعل جعل شدیم بر جفت متحاکمین. بنده نمیام قضاوت کنم اگر شما دوتا یه پولی رو بردارید و بیاورید. بعد گفتیم در این مسئله در بین علما سه تا قول هست، یکی منع مطلق، یکی جواز مطلق، و اونی که امروز میخونیم تفصیل علامه. خود جناب شیخ هم یه برداشتی از روایت کرده بودن فقط در حالت احتمال. حالا علامه ببینیم چی فرمونه. از قول سوم، علامه در مختلف فرموده جعل جو اگر قاضی محتاج باشد و قضاوت بر او متعین نباشد، اشکال ندارد. یعنی این دو تا صفت باید با هم باشه، محتاج باشد و قضاوت هم براش متعین نباشه. من تو خب احتیاج مالی دارم، زندگی نمیشم، حوائجم، و از طرف دیگر هم خونچه زیاده، الحمدلله قاضیه. اگر میخوای بنده قضاوت بکنم، علاقه بوده میتونم پول بگیرم. اما در غیر این صورت حرام است. پس این شد نظریه علامه. حالا جناب شیخ به تحلیل نظریه علامه میپردازه. تحلیل نظریه علامه، الف وجه این که شرط نمود عدم تعین قضاوت را. وقتی بخواییم تحلیل بکنیم، باید بیاییم بررسی بکنیم ببینیم چرا جناب علامه به عنوان یکی از بزرگترین فقهای تاریخ شیعه، چرا هر کدام از این دو قید رو قرار داد؟ در واقع چرا از قول مشهور و از قول جواز جدا شد و نظریه جدیدی را ارائه کرد؟ هر کدام از اینا باید دلیلی داشته باشه. اما چرا علامه گفت اگر قضاوت بر او متعین نباشد اشکال نداره، یعنی اگر قضاوت بر او متعین باشد اشکال داره. چرا؟ شاید به این جهت است، شاید به این جهت است که او این معنا را اتخاذ کرده که اخذ اجرت بر واجبات عینیه حرام است. ببین علامه چی گفته؟ علامه گفته آقا بنده مظنونی دارم، اخذ اجرت بر واجبات عینیه حرامه، نمیتونم من یک کاری که بر من واجب عینیست را پول بگیرم انجام بدم. و این بحثش خواهد آمد امسال، نه سال آینده، که احتمالا شما و اخذ اجرت و واجبات را شما بحثش رو خوندید، اما خب ما در اینجا نخوندیم، لذا حواله میدیم به بعد. شاید به این جهت است که او این مبنا را اتخاذ کرده که اخذ اجرت بر واجبات عینیه حرام، لذا این قسم خارج شد، باید واجب عینی بر او نشده باشه، چون اگر واجب عینی بشه پول گرفتن مشکل میشه. ب، وجه اشتراط احتیاج. چرا علامه گفت اگر قاضی محتاج باشد میتواند پول بگیرد، اما اگر محتاج نباشه نمیشه؟ وجه اشتراط احتیاج، ظاهرا جناب علامه از روایات مانعه این برداشت را کرده که آنچه منع شده است جعل جعل برای مستغنی است. ببینید ما وقتی که آمدیم و حکم به منع کردیم نقلن عن المشهور، استدلالمون چی بود؟ گفتیم ما اینطوری روایت داریم، روایت ها مصرح هست در این معنا که اجور القضاة من السفت، پولی که قاضی به عنوان اجر میگیرد مطلقا از سفت، لذا آمدیم قائل به معنا مطلق شدیم ما مشهور مثلا. اما جناب علامه میگه نه، اون روایت هایی که شما استدلال کردید براش که جعل حرام است، اونها یا حمله بر اون موارد میشه یا اصلا میخواد بگه ظهورش و فهم ما ازش مورد استثناءه، لذا اگر محتاج باشه روایات مانع شاملش نمیشه. حالا توضیح میدم، ظاهرن جناب علامه از روایات مانعی این برداشت رو کرد. روایات مانعی یعنی چی؟ یعنی روایاتی که جعل را منع کرده، اینا رو ما بشیم روایات مانعه در باب. از اینا این رو برداشت کرده، اون روایات اگرچه گفتن جعل حرومه، ولی مرادشون جعل برای مستغنیه، یعنی کسی که توان مالی داره، اما اگر احتیاج باشه نه. آنچه من شده جعل جعل برای مستغنی است. و شاید این برداشت از روایت یوسف و مروان، یوسف و مروان، و شاید این برداشت از روایت یوسف و مروان نیز ممکن باشد. خب باید روایت یوسف و مروان رو یه بار دیگه برای چندمین بار ببینید. صفحه 240 به کتاباتون رو بیارید. روایت ببخشید اون مروان رو باید بکنیم، اما اون عمار ابن مروان. عمار ابن مروان.
خب ببینیم روایت یوسف چیه. مشهور ازش چه برداشت کرده اند؟ علامه ازش چی برداشت کرد؟ صفحه 240 فی روایت یوسف ابن جابر: لعن رسول الله من نظر الى فرج امرأة لا تحل له و رجلا خان اخاه و امرأته و رجلا احتاج الناس الیه لفقه فسألهم الرشوة. برداشت مشهور چه بود از این روایت؟ گفت خیلی واضحه، اگر بنده فقیهم مردم به فقه من احتیاج دارند مطلقا، چه کس دیگه ای هم باشه چه کس دیگه ای هم نباشه، و من پول بخوام مطلقا چه احتیاج داشته باشم چه احتیاج نداشته باشم، این روایت علل اطلاق شامله. میگه پول فسألهم الرشوه احتاج الناس لفقه، پس احتیاج داره به من مطلقا، چه کس دیگه ای هم احتیاج بهش باشه چه کس دیگه هم احتیاج بهش نباشه، و من پول بخوام مطلقا چه محتاج باشم چه محتاج نباشم. خیلی ظاهر از این روایت مرتب و منقه همین معنایی است که مشهور ازش فهمیدن. حالا علامه، جناب علامه علی الله مقامک، شما چی فهمیدی ازش؟ میگه من از این فهمیدم که اون کسی که پول میگیره باید مستغنی باشه. این روایت مربوطه به کسی است که پول میگیره و بی نیازه، احتیاج به پول نداره در زندگی روزمرهش. از کجا؟ بالاخره جناب شیخ میگه از روایت یوسف میشه فهمید از کجاش. علامه همین روایت رو خونده اینطور که شیخ مدعی هستن، احتمالاً همین روایت را خوانده و حکم کرده به اینکه این روایت مربوط به مستغنی است. از کجا فهمیده؟ از اینجا که میگه نگاه کنید، یکی از قرائن مفهمه معنای روایات خود روایات و مواردی است که توی روایت قرار گرفته. شما دو تا مورد رو امام علیه السلام قبل از مسئله جور قرار داده، آیا اون دو مورد موردی هست که به خاطر احتیاجه یا به خاطر زیاد طلبیه؟ میگه من نظر الی فرج امرأة لا تحل له، این از باب احتیاجه یا از باب زیاده طلبیه؟ زیاده طلبیه، شهوانیه. دومی رجلا خان اخاه و امرأته، این از باب احتیاجه یا از باب زیاده خواهیه؟ شهوانیه، از باب زیاده خواهیه. لذا میای معنای سومی رو هم با وحدت سیاق قرار میدیم زیر این که آقا اینم به خاطر زیاده خواهیه، پس احتیاج نداره به خاطر زیاده خواهیه. این بالاخره یه برداشت که جناب علامه از این روایت کرد. بعد روایت بالاش عمار ابن مروان، اونم دقیقا فهمش همین جوریه. ببینی میگه اون چه که دزدیده بشه از امام سخته، و سخته انواع کثیره، منها ما اصیب من اعمال الولات الظلمه، و منها اجور القضات و اجور الفواجر. ببینید یه منها آورده بین ما اصیب من اعمال الولات فاصله گذاشته، اونا یه دسته، اینایی هم که ذیل این منهای دومی قرار میگیرند اینها هم یک دسته، اجور قضات و اجور فواجر. و این گونه برداشت کرده که فواجر احتیاج ندارند به خاطر زیاده طلبیه، یا سمن خمر و نبیز مسکر و ربا بعد البینه که توضیحش خواهد آمد، اینها زیاده طلبیه. این گونه برداشت کرد. البته ما یه همچین برداشت رو از این روایات نمیفهمیم و قبول نداریم، ولی بالاخره جناب شیخ نسبت داده که علامه ظاهراً همین مطلب را ازش فهمیده. خب حالا کسی اشکال میکنه؟
اشکال به علامه، شما که اخذ اجرت بر واجبات عینیه را حرام میدانید، باید در واجبات کفاییه هم قائل به حرمت اجرت شده و لذا در ما نحن فی، تو پرانتز که فرض بر عدم تعین قضا است، فرض میکنم قضا تعین نداره، شما خودت گفتی مورد، در ما نحن فی چون واجب کفایی است، ولذا مانحنفی چون واجب کفایی است، باز هم پول گرفتن بر آن اشکال دارد. خب جناب علامه شما گفتی اگر محتاج باشه قضاوت متعین نباشه اشکال ندارد، میتونه پول بده. حالا میگیم اگر قضاوت بر او متعین نباشد، آقای مرحوم علامه اگر قضاوت بر او متعین نباشد، در واقع واجب کفایی هست یا نیست؟ هست، واجب کفاییه. و شما که میگی اخذ اجرت بر واجبات عینی حرامه، باید بگی اخذ اجرت بر واجبات کفایی هم حرامه. بالاخره حتی اگر قضاوت بر او متعین نباشد بازم نمیتونه جوابش خیلی واضحه. جواب ایشان این مبنا را که واجب و اخذ اجرت بر واجبات کفایی حرام است را قبول ندارد و این یکی از مبانی در بحث اخذ اجرت بر واجبات است. خیلی جواب ساده ای داره، چون میگه شما اگر میگی واجبات عینیه را اخذش حرامه، باید میگی واجباته که میگه نخه، بنده واجبات عینیه را میگم حرامه، واجبات کفایه را میگم حرام نیست. این نظریه. تا اینجا جناب شیخ علاوه بر اون تفسیری که خودش از روایت کرد و میگوید هر جناب شیخ در نظرت بخواه برداشتی که از روایت کرد چی بود؟ گفت اگر قضاوت بر اون متعین نباشد اشکال ندارد. این تفسیر رو ندارد ممتاز باشد خود جناب شیخ در همون زیر صفحه 240 اومد گفت و منهو یظهر، ببخشید صفحه 242، و منهو یظهر حرمت و اخذ الحاکم للجور من المتحاکمه مع تعین الحکومت علیه. یه برداشتی جناب شیخ کرد، گفت اینجا میتونیم مثل شیخ در مقاصد یه برداشتی کرد، نگفت نظرمه، یه برداشت رو مطرح کرد، گفت جرنجور اگر قاضی محتاج شد نگفت، اگر قاضی قضاوت بر او متعین نباشد اشکال ندارد، فقط در صورتی که قضاوت بر او متعین باشد حرام است، میخواد احتیاج داشته باشه میخواد احتیاج. این یه برداشت بود جناب شیخ مطرح. بعد سه تا نظریه از علما بیان کرد بدون هیچ گونه نتیجه گیری میخواد شیخ وارد بحث سوم بشه. پس بخش اول از بحث ما رشوه از اهل المتحاکمه، بخش دوم جعل جغل بر متحاکمه این بود، یعنی از دو نفر پول بگیره. حالا بحث ارتضا از بیت الماله، یعنی از یه نفر ثالثی از یه جیب ثالثی پول بگیره. حالا تا اینجا عبارت رو بخونی بعد وارد اون مطلب بشیم.
هیچی، حالا بخونیم مطلب. شاید مثلا ما اومدیم چون اشکال در آوردیم و جواب در آوردیم و اینا یه مقداری به ذهنتون رسیده که برای چی. برای جناب شیخ همین مطلب بدون اشکال جواب میگن، میگن و اما میدونی که لازم نیست ما قصد اخذ اجرت در واجبات کفایی هم حرام بدانیم، فقط اینو که مبناست. ما اومدیم از دل اون برای اینکه روشن‌تر بشه مثل بقیه مواردی که اشکال و جواب و سوال و اینا درست می‌کنیم، این هم اشکال و جواب کردیم که روشن بشه مطلب خیلی ساده است و اصلا اشکالی به علامه حساب نمیشه، مطلب روشن است. خب و فصل فی المختلف، من تو کتابم سه جا خط کشیدم. یکی این فصل فی المختلفه، صفحه قبل خلافاً لظاهر المغنه است، اونم خط کشیدم. صفحه قبلش المشهور المن مطلقه است، اونم خط. این سه تا نظریه است قشنگ در مقابل هم، یکی قائل به معنی مطلقه، یکی قائل به جواز مطلقه، یکی قائل به تفصیله. حالا حرفی دارید بزنید. دوباره ما این بحث رو جا انداخت. حالا من دیگه اینا رو یادم میره، بذار اینو بخونیم بعد اون رو برمیگردیم. اینو شما ها باید یاد. و فصل فی المختلف، بحثایی که میمونه یه مقداری از بحث دیروز میمونه برای فردا، چون من دعوام نیست بحث بمونه، باید سر مطلب تمام شه یادم میره فرداش بخونم. حالا اون دو سه خط مونده، ان شاء الله آخر جلسه اگر وقت بود. و فصل فی المختلف فجوز اخذ الجعل والاجره مع حاجة القاضی و عدم تعین القضاء علیه. و پس تجویز کرده اخذ جعل و اجرت را با حاجت قاضی، اگر یک حاجت داشته باشد، دو عدم تعین القضاء علیه، حکم کردن برای او متعین نباشد. و منعه مع غناه او عدم الغناء عن، و من کرده اون رو با غنای قاضی، جمله قشنگه، با غنای قاضی یعنی از حیث مالی بی نیاز باشه، او عدم الغناء عن یعنی از او بی نیاز نباشن، یعنی بر او تعین داشته باشه. دو تا غنا آورده ولی دوتاش در دو معنا، هر دو بی نیازیه، ولی یکی بی نیازی قاضیه، یکی بی نیازی طرف مقابله، مع عدمه، یعنی اگر بی نیاز نباشند ازن، یعنی احتیاج بشه شما. همین است که ما پای تخت نشیم در غیر این صورت. اگر اون دو تا صورت باشد بله، اگر نه نه. خب تحلیل فرمایش جناب علامه، ولعل اعتبار عدم تعین القضا لما تقرر عندهم من حرمت الاجر على الواجبات العینیه، و شاید اعتبار عدم تعین قضا، این که گفته باید قضا برای متعین نباشد، به خاطر اون چیزیست که ثابت شده است در نزد علما از حرمت اجرت بر واجبات عینیه. خب آقا، و در جای خودش هم ثابته، اگر شما حتی احتیاج داشته باشی حق نداری از واجبات عینیه پول بگیری، امام جماعت هستی محتاجی، حق نداری از نماز پول بگیری. از راه های درست کردن براش دیگه. و حاجتهو لا تصدق و اخذ الاجرت علیها، اگر قاضی محتاج باشد این احتیاج تجویز نمی کند که بگه من به خاطر اجرت بر اخذ اجرت بر عمل واجبم اخذ اجرت میکنم، نه نمیشه. و انما یجب علی القاضی، پس این بدبخت ها چیکار کنن، قاضی از کجا پول بیاره بخوره؟ و انما یجب علی القاضی و غیر قاضی امام جماعت و اینها رفع و حاجته من وجوه خود، ولی راه دیگه برای زندگی خودش درست بکنه، یه جعبه آدم فروشی بردار برو جلو مسجد تا نهار تا اذان آدم سار رو بفروش، بعد برو نماز بخون دوباره برگرد. آره حالا ما الان که دیگه حل مسئله شد. و اما اعتبار الحاجه، اما این که گفت محتاج باشه چرا؟ آقای جناب علامه ما روایاتمون عامه، مطلقه، شامل همه موارد میشه. میگه نه، اما اعتبار الحاجه فلظهور اختصاص ادله المنع به صورت الاستغناء، به خاطر اینکه ظاهر است ادله من به صورت استغناء. میگه من از ادله من صورت استغناء رو میفهمم، صورت بی‌نیازی رو میفهمم. روایاتی که اومده من کرده از پول گرفتن، میگه بنده ازش میفهمم که من از مستغنی. کمایی از حراب تعمل فی روایت یوسف و عمار المتقدمتن، همچنان که اگر تعمل بکنید از دوتا روایت در میاد که ما یه چند ثانیهی به شما فرصت دادیم تعمل بکنید، الحمدلله در نیامد، ولی خب ما یه برداشت ازش مطرح. اشکال، آقای علامه میفرماید چون واجب کفایی واجب عینی هست پول گرفتن اشکال نداره. خب واجب کفایی که هست، ببخشید میگه چون واجب اگر واجب عینی بشود پول گرفتن اشکال داره. خب واجب کفایی که هست بازم پول گرفتن اشکال داره. میگه نه، ولا مانع من تکسب بالقضاء من جهت وجوب الکفایی، و مانعی نیست از جهت تکسب به قضا از جهت وجوب کفاییش. یعنی از این جهت که واجب کفایی هست خیال نکن من، نه واجب کفایی هست، علامه میگه نداره من قبول دارم واجب کفاییه. کما هو احد الاقوال فی المساله الاتیه فی محلها ان شاء الله، همچنان که این یکی از اقوال هست در مساله ای که آتیه هست فی محلش. این فی محلها جار مجرور متعلق با آتیه، یعنی میآید در محلش ان شاء الله. خب این تا اینجای بحث تمام میشه. بعد جالبه برید این شروع و حواشی خصوصا مثلا در این مطلب ایصال و طالب رو که نگاه بکنید، یک جور دیگر این ولامان امنت تکسب رو شرح کرده به عنوان مقام اشکال به علامه، در حالی که انصافا ما هر چه نگاه میکنیم این قسمت از عبارت شیخ در مقام اشکال به جناب علامه نیست. خلاصه اگر کسی محشور با این شروع حواشی باشه میبینه که حسابی داستان هر جاییش، هر کی مثلا یه جوری بر خودش توضیح داده، بعضی غلط بعضی درست بعضی محتمل، خلاصه عالمی دارن برای خودشون اونها. هم مسئله بعدی مسئله ارتزاق از بیت الماله. سوال، آیا ارتزاق قاضی از بیت المال حلاله؟ پس گفتیم بخش اول از بحث در مورد کی بود؟ رشوه. از کی بگیره؟ از یه نفر از متعاقب. بخش دوم در مورد چی بود؟ در مورد جعل جور که بیاد از کی بگیره؟ از متعاقب. اینم خوب دقت کنید من بگم، چون نگاه بکنید خیلی ها اینو نگفتن. جعل جور رو بنده از اول تصریح داشتم که جعل جور از کی باید بگیره؟ از متحاکمه، از دو نفر رو میگیره، و این رو بنده برداشت کردم از تصریح خود جناب شیخ در صفحه 242، همونجا که فرمود و منه یظهر حرمت و اخذ الحاکم للجعل من المتحاکمه. جور رو بحثش رو گفت از متحاکمه، و ما این تقسیم بنده رو که کردیم تو بحث‌های آینده مدار بحث‌های قبول با یه مشکلی فرق بین ارتزاق از بیت المال و جعل جور ما روبرو نمیشیم. اون کسانی که آمدن جعل جور را اهم گرفتن گفتن جعل جور یا از طرف متحاکمه اینه یا از طرف شخص ثالثه، به این بحث سوم که میرسن شروع کردن به بیان فرق بین جور و ارتزاق از بیت المال، خصوصیتاشو چیه که بحثا رو هم جدا بشه. ولی ما برداشتمون که جناب شیخ خیلی بحثاش منقعه، احتیاج به بحث مفصل نداره، خیلی روشنه. اول رشوه از احد المتحاکمه، بعد جعل جور بر متحاکمه، بعد ارتزاق از بیت المال به شخص ثالث حساب میشه. حالا سوال، آیا ارتزاق قاضی از بیت المال حلال است؟ جواب، اگر قاضی
تاج باشن. لا اشکال فی جوازه، اگر قاضی محتاج نباشد، اینم لا اشکال فی جوازه اگر امام پول دادن به او را مصلحت بداند. اگر امام مصلحت بدونه که به این قبه قضات پول بدید و به محتاجم نباشند، خب اینم لا اشکال داریم که جایز. حالا سؤال بعدی وجود میاد، خیلی سؤال مهمی بوده در زمان خودش و در زمان ما. سؤال اینه، اگر بیت المال در اختیار سلطان جائر باشد، آیا ارتزاق از آن جائز است؟ جواب، از آنجا که قاضی یکی از مصرف کنندگان بیت المال است، تو پرانتز بنابر روایات، در روایات تو بحث اراضی خراجیه و اینها آمده که یکی از مصرف کنندگان بیت المال قضات هستند. از آنجا که قاضی که از مصرف کنندگان بیت المال است و در بیت المال صاحب بعض، یعنی اون کسی که بعض میکنه تو پرانتز حاکم دخالتی ندارد، این عبارت میشه مقداری مبهمه، در بیت المال صاحب دخالتی ندارد، یعنی که مهم نیست چی میده، یکی از مصرف کنندگان بیت المال است و در پخش بیت المال مهم نیست چه کسی مسئول باشد، لذا پول گرفتن اشکالی ندارد. فقط هم واضح نیست بقیه یک کسانی که پول میگرفتن، قدیم الایام ظاهرن ها تو روایاتمونو میخونیم همین یارانه بوده دیگه، از بیت المال حقوق قرار دادن به همه مردم، هم مساوی میداد امیرالمومنین و بحثایی که داشتیم دیگه. چه کسی مسئول باشه مهم نیست، این بیت المال حق به منه، وقتی میدم چکار میکنم؟ میگیرم، مهم نیست کی میگه. سؤال و جواب. حالا کسی اشکال میکنه میگه در روایت صحیحه ابن سنان اجر گرفتن قاضی از سلطان جائر منع شده بود، چگونه میگویید فرقی بین امام و سلطان جائر در گرفتن اجرت نیست؟ صحیحه ابتسنان رو خوندیم، گفت یأخذ علی قضاء الرزق من السلطان، امام گفت به درد نمیخوره، این سخته، اون قاضی پولش حرومه، شما میگید فرقی نمیکنه باذل چی باشه، میخواد سلطان عادل باشه، میخواد سلطان جائر باشه. ما در روایت داشتیم و دیدیم روایت را و خواندیم روایت را که میگه سلطان اگر پول داد سلطان جائر پولش میشه سلطان. روایت صحیحه ابن سنان، سریع روایت صحیحه ابن سنان رو بخونیم، صفحه 243. ربما یستدل علی المن به صحیحه ابن سنان قال
سئل ابو عبدالله قاضن بین قریتین یأخذ علی القضائر رزقا من السلطان قال ذلک سو همین سوخته. پس پول گرفتن از قاض از سلطان جائر این می شود حرام و سفت.
جوابش چیه؟ جواب همانطور که توضیح دادیم صحیحه ابن سنان مربوط به قاضی ناحق است و نه قاضی حق، لذا قاضی حق میتواند از سلطان عادل و جائر پول بگیرد
برای قضاوتش، این رزقش باشه دیگه، ارتزاق بود.
بعد اینجا که میرسه جناب شیخ یه روایاتی هم میاره، قبلش حالا روایاتی میاره که در این زمینه میخونیم. ببینید عمل ارتزاق من بیت المال، اما ارتزاق کردن از بیت المال مسئله بعدیه دیگه. فلا اشکال فی جوازهی للقاضی مع حاجتهی، هیچ اشکالی نیست در جوازش برای قاضی اگر محتاج باشد. شق اولی که پایتخته نوشتیم، بل مطلقا، بلکه هیچ اشکالی نیست حتی اگر محتاجم نباشد. ازاره الامام المصلحت فیه، اگر امام مصلحت رو در اون ببینه که به این طرف پول بده. لما سیجی من الاخبار الوارده فی مصارف الاراض الخراجیه، بخاطر اون چی که می آید در اخبار وارده در مصارف اراضیه خراجیه، اراضی خراجیه که در اونها آمده رزق قاضی بر بیت الماله. روایات کجاست؟ در ظاهرا اواخر بحث از مفاسد محرمه اونها هم مطرح میشه. و یدل علیه ما کتبه امیر المؤمنین علیه السلام الی مالک الاشتر، و دلالت میکند برای این مطلب که ارتزاق از بیت المال توسط قاضی اشکال نداره، آنچه که نوشتان را امیرالمومنین به مالک اشتر در همون عهدنامه معروف امیرالمومنین من قوله ما کتبه او که بیان باشد از قولش، و سهله عیل القاضی، گشایش ایجاد کن برای قاضی، قاضی باید وضعش خوب باشه. فل بذل، در بذل و بخشش کردن به قاضی، در پول دادن به قاضی از بیت المال، مال کشتر که قرار بود بره اونجا حاکم باشه، مال شخصی نداش که بگه از مال خودت ببخش، نه. فل بذل یعنی در از بذل و بذل در از بیت المال گشاده دستی کن، خیلی تنگ نگیر، سخت نگیر بر قاضی، بگو تو که کاری نمی‌کنی، تو نشستی اینجا میخوری و میخوابی و دو نفر میان نگاه میکنی و حکم میکنی، نه به نظر من مثلا 2000 تومان بیشتر نمیارزه کاره، پول زیاد به قاضی بده، اینقدر بده که ما یزیح و علته، اینقدر بده که احتیاجش رو برطرف بکنی، اینقدر بده تا دیگه قاضی محتاج نباشه. و تقل یا تقل معهو حاجتو، تا کم شود به واسطه اون حاجتش الناس، دیگه دنبال مردم نیفته که از مردم بخواد پول بگیره. قاضی باید وضعش چی باشه؟ خوب باشه. اما خیال نکنید قضاوت کار خوبیه، سراغ قضاوت از من میشنوید نرید، اونم در این شرایط. صداش از منم بلندتره، ما گوش ضعیفه، نه اصلا کلا صداشو کم کن، یا همچی آهنگی به چه درد میخواد. خب ولا فرق بین ان یأخذ الرزق من السلطان العادل او من الجاهل. هیچ فرق هم نمی کنه که این رزق رو از سلطان عادل بگیره یا از سلطان جائر بگیره. لما سیجی من هلیت بیت المال لأهله ولو خرج من ید الجائر. به خاطر آن چیزی که می آید از هلیت بیت المال برای اهلش، ولو اینکه بازلش کی باشه؟ بازلش جائر باشه. این مال منه، حالا او داره میده، بالاخره مال خودمو ولو از دست هر کسی در بیارم این اشکالی نداره. اشکال روایت ابن سنان میگه سلطان جائر نمیشه ازش پول گرفت. و اما ما تقدم فی صحیحه ابن سنان من المنع من اخذ الرزق من السلطان فقد عرف در حالی، اما آنچه که مقدم شده از صحیحه ابن سنان از منع از اخذ رزق از سلطان، تو فهمیدی که اون مربوط به قاضیه به غیر حقه، قاضیست که علکی قاضی شده، حکمش حکم علکی هست. خب یه قسمتی از درس دیروزمون هم موند، اونم تو این 5-6 دقیقه که وقت هست بخونیم و تمام بشه. 3 دقیقه وقت داره میخون چیزی نیست، یه پاراگراف. ببینید خب ذهن از بحث امروز خالی، بریم سراغ بحث دیروز. بحث دیروز این بود که شیخ مفید و قاضی ابن براد اینها آمده بودن گفته بودن جایز است که آدم پول بگیره جعل جول بکنه از متحاکمه چکار کنه پول بگیره. بعد گفته بودیم که از کجا دلیلتون چیه؟ میگن ما از مفهوم حصر استفاده میکنیم. در روایت حمزت ابن حمران میگه فقط و فقط استیکال میدونی چیه؟ اونیست که یا بدون علم حکم بکنه یا حکم بکنه حقی را باطل بکنه. پس این دوتاست، فقط و فقط استیکال اینه که یک حکم بکنه به غیر علم، دو حکم بکنه به باطل. حالا ما از شما سوال میکنیم اگر قاضی عادلی با علم، فقیهی با علم بخواد حکم به حق بکنه کدوم قسمته؟ آیا داره حکم بدون علم میکنه یا بدون یا حکم به باطل میکنه؟ هیچ کدوم. پس از تحت این خارجه. و به مفهوم حصر که گفته فقط و فقط استیکال بل علم ایناست، ما میفهمیم دیگه غیر از اینا اشکالی نداره. کسی اشکال میکنه میگه بابا ما یه بحثی داریم به نام حصر اضافی. حصر اضافی چیه؟ به من میگن که، خوب دقت کنید حصر اضافی رو، به من میگن که این کلاس خیلی آدم های چیز فهمی هستن. خب من میگم فقط و فقط کسایی که زود میان چیز فهم هستن، کسی که دیر میان چیز فهم. حالا من از شما سوال میکنم عرفاً ذهن شما از این چی میفهمه؟ کلی میفهمه، یعنی بنده گفتم در هر جامعه در هر درسی تو کل این حوزه هر کی زود میان چیز فهمه یا نه؟ مراد من اینه که تو همین، یا مثال بهتر بزنم، میگن چیز فهم، میگن آقا فقط و فقط اونایی که پیرهن سفید پوشیدن چیز فهمن. یعنی بنده در کل حوزه علمیه میگن فقط اون کسایی که پیرهن سفید میپوشن چیز فهمن، یا مربوط به همین کلاس رو دارم حرف میزنم، چون سوال و مسئله مربوط. پس میشه حصر اضافی، یعنی چند تا مسئله تصور میشه توی این چند تا منحصراً یه قسمش. اینجا هم همینه، طرف اومده از امام پرسیده اینایی که میرن تبلیغ مورد احترام و اکرام قرار میگیرن اینا پولشون اینا مستقل هستن؟ امام گفته فقط و فقط مستقل اونه. خب میشه حصر اضافی، یعنی به نسبت به این نه اون. خب باید جواب بدن دیگه کسانی که قائل به من قائل به جواز هستن، چون این به هم میریزه استدلالشون. اونا استدلال مفهوم حس کردن، این مفهوم حس رو میشکنه. اونا جواب میدن میگن نه، به نظر ما ظاهر از این روایت حصر اضافی نیست. شیخ هم میدونید وارد دعوا با هیچ گروهی نشد، این حرف رو زد رج. ببینید و دعوا کون الحصر اضافی یا به نسبت الالفرد الذی ذکره و سائل، به نسبت به همون فردی که سائل ذکر حصره، یعنی اون نیست اینه. فلا یدلو الا على عدم ذم على هذا الفرد، فقط میگه آقا بر اون فرد ذم ندارد، ذم بر اون فرد یعنی مبلغ دین، دون کل من کان غیر المحصور فی، نه همه اون کسانی که محصور نشده در آن، یعنی اینطور نیست که هر کسی خارج از این نماز، فقط اونایی که خارج از این نماهایی که در مقابلش توی روایت ذکر شده اونها. حصر اضافی یعنی همین دیگه. این همچین ادعایی بخوای بکنی استدلال رو بشکنی، اینها ادعا میکنن میگن این خلاف ظاهره، در حالی که به نظر میرسه نه خلاف ظاهر نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد.